أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن القاسم المصطفى اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليها وعلى هذه الساعة ففي كل الساعة وليا محافظا مباعدا مناصرا ودليلا در این اربعین حدیث رسیدیم به حدیثی که معروف به حدیث حقیقت که جناب کمیل که از اصحاب خاص امیرالمومنین بودن اینو روایت کرده. جناب کمیل از اون اصحاب سر و اصحاب خاص امیرالمومنین بودن، سلام علیکم، که همین دعای کمیل که میخونیم شبهای جمعه یا اوقات دیگه‌ای که خیلی وارد شده، این دعای حضرت خضر علیه السلامه که یک وقتی امیرالمومنین به اصحابشون فرمودن شما الان چرا نباید به درجه‌ای رسیده باشید که من دعای خضر رو تعلیم شما کنم. بعد حضرت به خانه رفتن و شب کمیل رفت در خانه مولا، با اینکه حالا شب در خونه مردم رفتن در زدن خوب نیست، چون شب برای استراحته، لذا مگر اینکه با خبر قبلی قرار قبلی دلا شب خونه مردم در زدن کراهت داره، ولی اون شوقی که در وجود کمیل بود کشون به در خونه امیرالمومنین و در قلباب کرد. امیرالمومنین تشریف آوردن بیرون و گفتن چی شده که این وقت به اینجا آمده ای؟ گفت برای دعای خضر آمده هم که حالا در میان اصحاب این که تشنگی داشت که به محض شنیدن رفت دنبالش، پیگیر شد که چیه دعای خضر. دعای خضر که اونقدر مهمه که امیرالمومنین میگه چرا شما به اون درجه نباید رسیده باشید که من دعای خضر رو تعلیم شما کنم. که بعد امیرالمومنین ایشون رو به خانه بردن و دعای خضر رو تعلیم جناب کمیل کردن که از عبری به زبان عربی ترجمه کرد حضرت و فرمود اگر کسی این رو بخونه نجات از آتش جهنمه. فرمود هفته یک بار خونده بشه یا لااقل سالی یک بار خونده بشه، یا اینکه حداقل در عمرش طرف یک بار که شده این رو بخونه. از بعد این دعا اهمیت داره و مشهور شد به دعای کمیل، در حالی که اصلش دعا مال دعای حضرت خضر علیه السلام. حالا جناب کمیل از اون اصحاب خاص امیرالمؤمنین بودن که صاحب معرفت بودن، چون همه معرفت نداشتن به مقام ولایت که امیرالمؤمنین کیه، حتی اون کسانی که در رکاب ایشون شمشیر می زدن، در سپاه ایشون می جنگیدن، ولی معرفت به امیرالمؤمنین نداشتن. که در روایت امیرالمؤمنین می فرماد اگر من از علوم قرآن آنچرا می دانم بروز دهم، همین کسانی که دور و بر منن و در رکاب من شمشیر می زنن من رو ترک می کنن و می رن. یعنی طاقت شنیدن این اسرار رو ندارن. حالا مگر یه عده خاصی از اونها که صاحبان سر شده بودن، مثل عمار، مثل مقداد، مثل کمیل و بعضی از اصحاب دیگه امیرالمومنین که به درجاتی رسیده بودن که اسراری و امیرالمومنین با اونها در میون می‌داشت. حالا این روایت رو هم جناب کمیل فرموده، نقل فرموده، که روایاتی رو که جناب کمیل نقل کرده از امیرالمومنین معمولا یک بار علمی خیلی سنگین داره، که از رو خود روایاتی که نقل کرده میشه مقام کمیل رو دریافت. چون در روایت هم داره که قدر و منزلت شیعیان ما رو از رو روایاتی که از ما نقل میکنن بفهمید. یعنی ببینید ما چی به او گفتیم، بفهمید عقل او چقدره، چون ما به اندازه عقلش باش حرف میزنیم. کمیل ابن زیاد ابن نحیک نخعی الیمانی سلام الله تعالی علیه که در رجال نیشابوری آمده نهو کان من خواص علی علیه السلام، که بروی یک شطور سوار شده بود با امیرالمومنین. فقال فسأل عن، سؤال کرد از امیرالمومنین، فقال یا امیرالمومنین ما الحقیقه، حقیقت چی؟ حقیقت چی؟ حالا خود این سؤال خیلی حرفیه، که اصلا سؤال رو بفهمیم یعنی چی؟ چون سؤال هم به اندازه ظرف وجود طرفه. سؤال کلید علمه، سؤال کلید علمه. خب این کلید به دست هر کسی نمیفته که، از اون سؤالی که طرف میپرسه معلوم میشه چه رتبه ای داره، چه مرتبه ای داره، عقلش تا کجا پیش رفت کرده، تا کجا فهم پیدا کرده، که چنین سؤالی برای هر کسی پیش نمیاد که حقیقت چیه. حقیقت چی؟ حالا اصلا برای اینکه این سؤال رو یه مقدار باز کنیم یه مختصر مطالبی رو عرض میکنیم، چون این حدیث خیلی بلنده، جلسات خیلی سنگینی رو میطلبه که انسان بخواد بابت این حرف بزنه. حقیقت این که ما موجوداتی رو میبینیم چه در خواب چه در بیداری، یا چیزهایی در ذهنمون هست، مطالبی در ذهنمون هست، چه از اموری که اعتباریه و چه از اموری که ما حقیقی میدونیم اونها رو. امور اعتباری اموری که قراردادیه بین ما. مثل چی؟ مثل امور راهنمایی و رانندگی، که آقا مثلا ماشین ها باید از سمت راست حرکت کنن. اینکه باید از سمت راست حرکت کنن یه چیزی که ما قرار دادیم، نه اینکه یک حقیقتی باشه. حقیقت نیست. یا مثلا نباید از این خط عابر پیاده، مثلا وقتی عابر پیاده عبور میکنه حرکت کنیم، مثلا چیزهایی از این قبیل، که اینا چیزهای امور قراردادی که ما قرار داده ایم. ما به این دیوار، ما گفتیم دیوار، به پنجره ما گفتیم پنجره، اینا رو ما قرار دادیم، نه اینکه اینا حقیقی باشن. خیلی از اموری که برای ما ارزشه یا ضد ارزشه، اینا چیزهایی که قرارداد بین ما انسان ها در جامعه انسانی، ما اینها رو قرارداد بستیم، نه اینکه حقیقی باشه. مثل مالکیت، میگیم آقا این باغ مال منه. این باغ مال منه یعنی چی؟ ها، رو همین این قسمت فکر کنیم. برای اینکه میخوایم امور اعتباری رو از حقیقی تشخیص بدیم، این باغ مال منه یعنی چی؟ اگه من تو این باغ میرم، دیگری هم میتونه تو این باغ بره بیاد. ها، این میگیم این باغ از آن منه، این من مالک این باغم، یعنی چی؟ شما تو باغ رفیقتون میرید میایید، اونم تو باغ خودش میره میاد، اگه به رفت و آمده. میگیم آقا ما به انسانها بین خودمون قرار کرده ایم که این باغ رو محصولش رو این آقا ببره، کاراش انجام بده، محصولش هم این ببره. این که میگیم این باغ مال منه یعنی این، نه اینکه حقیقتاً این باغ مالکش من باشم. یه چیز قراردادی بین ما انسان ها. حالا این قراردادها رو بعضی وقتا دین تایید میکنه، بعضی وقتا تایید نمیکنه. اصلا حالا کار به اون قسمت شرعی بودن یا نبودنش نداریم. اینها امور اعتباریه. اما اینکه وقتی میگم این دست مال منه، دست منه، این دیگه امر حقیقی، حقیقتا مالک این دستم. دیگه با اون که اون باغ مال منه خیلی فرق میکنه. حالا خیلی از امور دیگه‌ای که ما حقیقت میپنداریم، اینها هم اعتباره. ما این عالم رو که میبینیم، این عالم رو نگاه میکنیم، آیا اشیا حقیقتاً آنگونه هم که ما میبینیم؟ اشیا حقیقتاً آنگونه هم که ما میبینیم و میدانیم، که در روایت نبوی هست، اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء رو آنگونه ای که هستن به من نشان بده، آنگونه ای که هستن. حقیقت چیه؟ حقیقت اونی که حقیقته چیه واقعا؟ که عرض کردم خود این سوال، فهم این سوال، خیلی انسان باید ارتقا پیدا کنه این سوال رو بفهمه تا برسیم به جوابش. کومیل گفت مل حقیقه یا امیر المومنین، حقیقت چیه؟ حضرت فرمود مالک مل حقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ تو رو با حقیقت چه کار؟ یعنی این سوال خیلی بلنده، تو با حقیقت چی کار داری؟ تو رو چه به این حرفا به این معنی میشه؟ مالک و الحقیقه، تو رو به این حرفا چی کار؟ که عارف، که اصطلاحا میگیم عارف، کسی که به حقیقت رسیده، به حقیقت رسیده باشه بهش میگیم عارف. عارف به حقیقت، شناسای حقیقت. که حالا اونی که کشف حقیقت میشه برش لال میشه اصلا، یعنی هیچ جوری نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه تفهیم کنه به مردم. و واقعا داره آقا جان میفرمود که عرفان مثل بیماری سرسام میمونه. کسی که سرسام میگیره ابتدا خیلی حرف میزنه، همینجوری تا نشسته صحبت میکنه، بعد یه مقدار که این بیماری درش بیشتر وارد میشه کم حرف میشه، وقتی که خیلی شدت پیدا میکنه دیگه لال میشه. میفرمود عرفان هم همین جوره، طرف که تو وادی عرفان و معرفت میفته اولش خیلی حرف میزنه، حرف میزنه این در وادی معرفت ها، نه حرف چرت و پرت، از این بر میگه، از حقیقت میگه، از مکاشفات میگه، از مشاهدات میگه، بعد یک کم که میگذره او عرفان درش رسوخ میکنه زبانش بسته میشه، کم حرف میشه، به ندرت حرف میزنه. و بعد وقتی به حقیقت که میرسه، به حقیقت صرف، دیگه لال میشه، چون هیچ تعبیری نمیتونه از حقیقت کنه، از حقیقت هیچ گونه نمیتونه تعبیر کنه، چون به زبان در نمیاد. که در بعضی از عبارات اهل معرفت داره که بعضی ها حالا گفتن حدیث اصلا، که من عرف الله طال لسانه، کسی که خدا رو بشناسه زبان دراز میشه، خیلی حرف میزنه. بعد تو بعضی عبارات دیگه داره من عرف الله کل لسانه، کسی که زبان عارف به خدا بشه زبانش کوتاه میشه، میگه چی بگم اصلا که دیگران بخوان بفهمن، چون از فهم مردم خیلی دوره. من عرف الله طال لسانه، جای دیگه میفهمم من عرف الله کل لسانه، گنگ لال میشه دیگه. امیرالمومنین میفهمم مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چه کار، تو به حقیقت چه کار داری؟ فقال کمیل، کمیل میگه اولستو صاحب سرک، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ معلوم میشه کمیل از اصحاب سر امیرالمؤمنین بوده، که میفرماد آیا من صاحب سر شما نیستم؟ اصحاب سر، حالا اون اصحاب سر چجوری اصحاب سر میشن؟ چجوری میشه اصحاب سر شد؟ به این راحتی ها نیست، خیلی کتل هایی رو باید بگذرونه طرف، خیلی امتحان هایی رو باید پس بده، از خیلی چیزها باید بگذره. فرموده آقا جان میفرمود اینها دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، خیلی باید امتحان هایی پس بده، خیلی کتل هایی رو باید بگذرونه، از خیلی عقبه ها باید عبور کنه تا قبولش کنن، تا قبولش کنن و آشنای با حقیقت بشه، بشه صاحب سر. و در این زمان هم میشه صاحب سر امیرالمومنین شد، این زمان هم میشه، چون ولایت که زمانمند نداره، زمانمند نیست، ولایت که حاضر و غائب نداره، تو این زمان هم میشه. همچنان که تو جنگ جمل در نهج البلاغه شخصی اومد به امیرالمومنین، وقتی پیروز شدن خوشحال شده بودن در جنگ جمل، یه شخصی برگشت گفت آقا به امیرالمومنین آقا جان ای کاش برادر من اینجا بود، چشمش روشن میشد از این پیروزی. گفت برادر تو دوستار ما بود. گفت بله آقا، عاشق شماست، از موالیان شماست، به شما خیلی ارادت داره. فرمود پس با ما بود و با ما بودن و در لشگرگاه ما بودن کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشونن. در لشگرگاه ما بودن کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشونن. چون ولایت زمانمند نیست. چرا زیارت عاشورا میخونیم میگیم ای کاش ما با شما بودیم؟ کنتو معکم فعفوزه معکم یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش ما من با شما بودم. آرزو میکنیم که با اونها بودیم و با اونها به شهادت میرسیدیم. لذا خیلی کسانی هستن که با شهدای کربلا محشور میشن، خاطر اینکه اگر بودن در اون زمان واقعا یاری میکردن حضرت رو. و بودن در اون زمان، اگرچه زمان اونها رو فاصله انداخته از اون واقعه، که اگر در اون قطعه زمان بودن همون گونه عمل میکردن که یاران سید الشهدا عمل کردن. البته خیلی هم نادرن اینجور افراد، یا همون جور عمل میکردن که اصحاب امیرالمومنین عمل میکردن و پایه معرفتشون، پایه عبادتشون شاید کسی به درجه‌ای برسه از اصحاب امیرالمومنین هم بالاتر بشه، نزدیکتر بشه به امیرالمومنین از اصحابش، اصحابش که در اون زمان بودن. داره در خبر که رشید حجری که ایشون هم از اصحاب امیرالمومنین بودن و علم منایا و بلایا میدونستن، بلایا و منایا، اینکه تو مثلا کی میمیری، چه اتفاقی برات میفته، مثلا چه چیزایی برات پیش میاد تو عمرت، چه اتفاقاتی برات میفته، علم بلایا و منایا میگن بهش. یعنی شهید حجری علم بلایا و منایا داشت. که خود ائمه اطهار هم وقتی علوم خودشون رو میشمرن میفرمان علم بلایا و منایا در نزد ما، که حتی از امام صادق سوال میکنن، میگن آقا مثلا امیرالمومنین به شیعیانش میگفت تو چند روز دیگه میمیری، کاراتو درست کن، درست راستی کن، خودتو آماده کن برای مرگ. یا به اون یکی دیگری میگفت مثلا برادرتو چند سال دیگه میمیره، یا فراتو فلان اتفاق میفته، اینها چرا شما به ما نمیگید اینا رو؟ فرمود این بابی بود که در زمان امام سجاد بسته شد، که دیگه نمیگن به شیعیانشون. حالا اون موقع میگفتن، حالا به چه علت، به چه دلیل که در زمان امام سجاد بسته شد این باب، بلا قبل از ایشون ائمه به شیعیانشون میگفتن خودتون آماده کنید، این اتفاق براتون میفته، اینجوری میشید، از آینده اونها اخبار میکردن اونها رو. جناب رشید حجری هم از شیعیان بود، تازه باز هم میگه شیعه کامل نبود، حالا که علم بلایا و منایا رو داشت. یک بار که خیلی عبادت و تحجد و اینها داشت، دخترش بهش گفت پدر تو چقدر عبادت میکنی و ریاضت میکشی؟ فرمود دخترم در آخر از زمان اقوامی میان که در معرفت خیلی بالاتر از اونی هستن که ما در عبادتمون هستیم، در بعد معرفت بالاتر از اونی هستن که ما در اجتهاد و عبادتمون هستیم. لذا میشه کسی در همین عصر به پایه اصحاب امیرالمومنین باشه. به پایه کمیل باشه و الاخر. علی حال کمیل گفت آقا من مگه صاحب سر شما نیستم که دارین از من مخفی میکنی یا که این جوابی به من نمیدی؟ قال بلا، حضرت گفت بله تو هستی، تایید کرد حرفو، صاحب سر من هستی، ولیکن یرشح علیک ما یدفح منی، یعنی اون چی که از من سرریز میشه تراوش میکنه بر تو، جواب این سوالت رو میگیری موقعی که علم در من فوران میکنه، رشحاتش تو رو میگیره. حالا این باز کردن میخواد، این مقدار پیرامونش صحبت کردن میخواد. جناب نراقی در خزائن در مورد فلاسفه میگه فلاسفه سه دستن، مشائی، مشائی رواقیون و اشراقیون. بعد در مورد اینها توضیح میده، اینا سه دسته از شاگردان افلاطون بودن. مشائیون کسانی بودن که پای درس افلاطون میرفتن، حکمت رو با استدلال و برهان و اینها از زبان افلاطون یاد میگرفتن، به این طریق کسب علم میکردن، مشی میکردن، قدم به قدم با اینها استاد پیش میرفت، قدم به قدم اینها رو پیش میبرد. به این یک سری بودن مشائیون. اما رواقیون کسانی بودن که در رواق خانه افلاطون می نشستن، تو ایوون خونه، و از نکاتی که افلاطون، اشاراتی که افلاطون می کرد کسب علم می کردن. یه مرتبه یه مطلبی رو میگه، یک دری از علم به روی طرف باز میشه، منتها این شخص باید استعدادی گرفتن داشته باشه. که یک نکته یک مرتبه دری باز میکنه. اگر شاگردان آقا جان اصحاب خاصشون فرموده بود، یه موقع آقا جان یه مطلبی فرمود، 20 سال دیگه من فهمیدم چی میگفته آقا جان، 20 سال گذشت تا اون نکته رو من فهمیدم. وقتی با آقا جان گفتم که خب یه چیزکی فهمیدی. اینو میگه رواقیون. یا بارها برای ما خود ما پیش آمده، آقا جان یه مطلب کوتاه، یه چیز کلمه کوچیکی فرمودن، بعد از چند سال دیگه یک مرتبه برقی زده و دیدین چی فرموده آقا. میگه رواقیون کسانی بودن که در رواق خانه ایشون می نشستن و از اشارات ایشون حکمت و علم دریافت می کردن. حالا نمونه شو مثلا یک کوچیک شو میگه، داستان هست که روزی ارسطو از شاگردان افلاطون بود، به چشم درد مبتلا شده بود، چشم دردی که امانشو بریده بود. یه کسی رو فرستاد پیش افلاطون که برو ارسطو بگو چشم درد گرفتی، ببین چی میگه و خوب دقت کن، خوب دقت کن ببین ایشون چی میگه، مخصوصا اولین کلمه‌ای که گفت چی بود. ایشون میره پیش افلاطون و افلاطون یه سری مطالبی میفرماد و میاد، یه خوب دقت کردی ایشون چی گفت؟ گفت بله، گفت امان از دست ارسطو. گفت خوب دستای منو ببندید. استاد علکی حرف لغز نمیزنه که، شوخی نمیکنه که، جوک تعریف نمیکنه برای ما، داره حکمت به ما یاد میده. ما فکر میکنیم استاد مثل ما، استا مرد الهی کلماتشون همه رمزه. یه موقع به راحتی رمز یک مطلب بزرگی رو میگن اما طرف میخنده، بگه آقا شوخی میگه، آقا میگه با شما شوخی داره، رمزو بهت گفت متو نگرفتی، تو گفت امان از دست ارسطو، گفت دستای منو ببندید. بعد متوجه شد که وقتی چشم درد میگیره طرف هی دلش میخواد با دستش بماله چشمو و این خودش بدتر میکنه چشم درد رو. دستاش از پشت بستن چشم درد خوب شد. منظور اشارات و اون نکاتیه که میفرما کلمات اونها مثل کلمات دیگر مردم نیست. شخصی با آقا گفتود آقا ما شما رو دوست داریم. آقا فرمودود برعکس من. این فکر آقا مثلا میگه آره من برعکس دیگه، من شما رو دوست ندارم و مثلا فلان، و که فرموده بودن نه خیر، من برعکس شما یعنی اینکه تو دروغ میگی منو دوست داری، ولی من برعکس حقیقتا تو رو دوست دارم. فهم کلام اونها اینجور نیست که کتاب لغت باز کنیم ببینیم چی میگه. خیلی انسان باید راه بره تا کلام استاد رو بفهمه. گاهی وقت استاد میگه بله ولی منظورش نه، گاهی وقت میگه نه ولی منظورش آریه. اینها رو کسی میفهمه که راه رفته باشه. رواقیون اینها بودن که به درجاتی رسیده بودن که در رواق خانه افلاطون می نشستن و از حکمت کلمات او می آموختن، از اشارات او حکمت می آموختن. اما اشراقیون اینها کسانی بودند که به واسطه تصفیه باطن، صفا دادن باطن، به جایی رسیده بودند که از باطن جناب افلاطون، افلاطون الهی، فیض منعکس میشد در جان اینها بدون اینکه اصلا به محضرش مشرف بشن، بدون اینکه با او ملاقات ظاهری داشته باشن، علوم رو از باطن ایشون دریافت میکردن، علوم رو از باطن ایشون دریافت میکردن. و این حالا سالک خیلی باید راه بره تا به اینجا برسه که بتونه از باطن استاد علم بگیره. که با اتبار چند بار این مطلب رو گفتیم از بس مهمه، جناب جامی نقل میکنه من یه سالکی رو دیدم که خیلی در حال جذبه و حالات عجیب و غریبی داشت، در ظاهرش هویدا بود که این توی عالم دیگه داره سیر میکنه. از یکی از نزدیکانش سوال کردم که این چه ذکری میگه، چه سیری داره، چه سلوکی داره که اینجور حالات معنوی بهش دست داده و گفت این اصلا ذکر نداره، از ذکر و اینا نمیگه، این فقط یه استادی داره که استادش خیلی قویه، این دائما به یاد استادشه و چون دائما به یاد اونه، اون چه که استادش از عالم بالا دریافت میکنه آیینه‌وار منعکس میشه در جان این، از جان استاد منعکس میشه در جان این، این میگیره. حالا بدون اینکه ذکری بگه، بدون اینکه ریاضتی بکشه. و حضرت آقا هم در همین کتاب هزار یک نکته آوردن که فرمودن وقتی کسی به یاد کسیه، عنای این شخص با عنای او، عنای یعنی من، من این با من او یکی میشه، متحد میشه. به خاطر همین روایت داریم از ذکر و علی عباده، یاد علی عبادته و افضل العباده، که بالاترین عبادت یاد استاده، استاد الهی که انسان پیدا میکنه در یاد او بودن، با یاد او بودن، در خیال او بودن. انسان خودش همیشه در کنار او ببینه باعث میشه که علوم حقایق از جان او ریزش کنه به جان این. داره در احوالات یکی از عرفا میگه یه سری جوانهای آمده بودن پیش ایشون نشسته بودن، سوالاتی داشتن، حرفایی داشتن. بعد این جوانها میگه مطالبی رو گفتن که خود این پیر تعجب کرد که اینها رو از کجا میگن. بعد دیگری گفت بهش که اینها در محضر تو نشسته بودن، اون حقایقی که در جان تو بود رشحاتش اینها رو گرفته بود و این حرفا به زبان اینا جاری می شد، بر زبان اینها جاری می شد. لذا به خاطر همینی که میگه با صلحا مخالطت کنید، با اونها نشست و برخاست کنید که اون رشحات اونها جان شما رو میگیره، نفس اونها در نفس شما اثر کنه. لذا گاهی وقت استاد با نگاهش یک کتاب مطلب میده به شاگرد، با نگاهش، با یه حرکت دستش یک مطلب بزرگ علمی رو منتقل میکنه به شاگرد. گاهی وقت همین که انسان در محضر ولی نشسته بدون اینکه کلامی رد و بدل بشه، حقایق ریزش میکنه در جان این شخص، مخصوصا اون کسی که حالا با ارادت نشسته، حواسش جمعه، نه اینکه حواسش پرت جایی دیگه باشه. من در میان جمع و دلم جای دیگره. در روایت داره که خدمت امام صادق علیه السلام گویا یا آقا موسی بن جعفر نشسته بودن در مکه، علی ابن یقطین در بغداد بود. آقا فرمود الان فقط علی ابن یقطین تو قلب منه. اصحاب گفتن آقا ما الان دور شما نشستیم، علی ابن یقطین بغداده. فرمود شما اونجا دور هم نشستید ولی دارید با هم حرف میزنید، حواستون پرت خودتونه، اما او در بغداد به یاد منه، در قلب من جا داره، او الان جایگاهش در قلب منه. که این تأثیر و تأثیر نفوذ. چرا میگه ولد العالم نصف العلم؟ فرزند عالم نصف علمو داره، چون در کنار اون نفس اثر میکنه، مثلا اگر استعدادشو داشته باشه، زمینش رو داشته باشه. لذا امیرالمومنین به کمیل گفت وقتی که علوم فوران میکنه از من، رشحاتش تو رو میگیره، تو اگر دنبال حقیقتی، وقتی که علوم از من فوران میکنه رشحاتش تو رو میگیره، میفهمی حقیقت رو، مییابی حقیقت رو. گاهی وقت میشه انسان یه مطلب رو ده بار برای کسی توضیح میده طرف حالیش نمیشه، ده بار توضیح میدی میبینی که باز سر جا اولش وایستاده، اصلا یه قدم هم پیش نرفته به سوی مطلب. ولی همین شخص رو میبینی کار خیری انجام میده، نماز شبی میخونه، ذکری میگه، دوری از گناه میکنه، بعد میبینی تا دهن باز میکنی به مطلب این تا آخر میره. این چیه؟ جان آماده گرفتن شده، اصلا لازم نیست تو مطلب رو تا آخر بگی، الهامات و اشراقاتی میشه به جانش. یه موقعی انسان صفا که پیدا میکنه، هرچی کتاب میخونه این کتاب ها رو خونده قبلا، اصلا همه مطالب و بلده. گفتن فلسفه سنگینه، فلسفه خیلی استاد میخواد. بوالی سینا میگه 40 بار کتاب ما بعد طبیعه ارسطو رو خوندم نفهمیدم. ما را موقع خیلی میترسوندن فلسفه اینجوریه، فلسفه اونجوریه. ما ابتدا هم رفته بودیم سراغ فضائل امیر المؤمنین، احادیث امیر المؤمنین. وقتی رفتیم سراغ کتب فلسفی دیدیم اونقدر راحته که اصلا اینگار مطالب و بلدیم ما. خدای چجوری میگن فلسفه سنگینه؟ کجاش این سنگینی؟ دنبال و قسمت های سنگینش میگشتیم. یه موقع هست جان طرف میگیره الهامات و اشراقات و صفا که پیدا میکنه، از باطن استاد، از باطن پیر میگیره، به جایی میرسه از باطن امام عصر میگیره علوم رو، به این طریق مرتبط میشه با امامش. فرمود ایتم من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه، یتم یتیم انقطع عن امامه، بدتر از یتیمی کسی که پدر از دست داده، یتیمی کسی که از امامش دور افتاده، اونم یتیمه، کسی که از امامش دور افتاده. و خدا رحمت کند اون کسی رو که دست این رو بگیره و متصل کنه به امام، متصل کنه به امام. و اصلا کار استاد همینه که انسان رو بیاره به افقی برسونه که متصل بشه با امام زمانش. امیرالمومنین فرمود که یرشه علیه ما یدفعه منی، رشحاتش تو رو میگیره وقتی که از من فوران میکنه علوم. کمیل راضی نشد به این حرف، تشنگیش زیاد بود، عرضه کرد که اما مثل که یشیب و سائلا، آیا مثل تو انسان کریمی سائل و گدار رو ناامید میکنه؟ میخوای سر ما رو شیره بمالی؟ یعنی میخوای ما رو ناامید کنی؟ ما رو میخوای یه جوری رد کنی؟ چون حالا بعضی مطالب هست که سماجت میخواد، بعضی مطالب هست انسان باید بره سماجت کنه، الحاح کنه، البته در اون امور آخرتی، در اون امور الهی، نه اینکه تا یه بار گفتن نه در بستن روش بذاره بره. باید یه مقدار سماجت کنه، تشنگی از خودش نشون بده. لذا به محض اینکه امیرالمومنین اینجوری فرمود، کمیل ناامید نشد. حالا درست بود که امیرالمومنین فرمود این رو، ولی تا رشحاتش بخواد بگیره کمیلو خیلی کار داره، باید مستعد بشه، استعداد رو حاصل کنه در خودش. تا اینکه این الهامات، این اشراقاتی که از جان امیرالمؤمنین منتشر میشه اینو بگیره. چون علوم دائم در عالم در حال انتشاره، کی که استعدادشو پیدا کنه بگیره. اگه استعداد پیدا کنی از عالم بالا بهت الهام میشه، اشراق میشه، افاضه میشه. منتها خب زحمت داره، دوری از دنیا، دوری ترک شهوات، لذات، خیلی چیزهایی میخواد که معمولا انسان سختشه، هم خدا رو میخواد هم خرما رو. و استاد میاد این راه رو نشون انسان میده که از این بیا تا متصل بشی به ملکوت، تا ملکوتی بشی، الهی بشی. که بعد اینجا امیرالمؤمنین در مورد حقیقت مطالبی رو برای کمی فرمودن که حدیث خیلی سنگینه. منتها ما هم حالا این شبها سعی میکنیم به فراخور جلسه این مطالبش رو عنوان کنیم، برای اینکه حالا این مطالب ضبط میشه میمونه، شاید کسی پیدا بشه که حالا بتونه بشنوه و بگیره، یا خود شما عزیزان بعدن دوباره این نوارها رو گوش بدید و بتونید به عمق مطلب برسید. چون این حدیث حقیقت از اون احادیثیه که خیلی از عرفا شرح کردن، اون رو شروع کردن تفسیر کردن، مطالب سنگین معرفتی درش هست. حالا ما هم به اندازه بضاعتمون انشاءالله سعی میکنیم پیرامونش توضیحاتی بدیم انشاءالله. خب از اون طرف من این نیست، از اون بر فیض ریزانه، هر عیب که هست از مسلمانی ما، ما دیندار خوبی نیستیم، ما درست بار نیامده ایم، ما درست عمل نکردیم. و الا اولیاء خدا که میگیرن اونهایی رو که میبینن، اون چیزهایی رو که میشنون، به اون عوالمی که وارد میشن، اونا مثل من و شما بودن، یا پدرش چوپان بوده، یا بقال بوده، یا کشاورز بوده، فقیر بوده، وزیر بوده، همه جور آدم داشتیم تو اولیاء خدا. کجایی بودن و چی کار بودن و شهری و روستایی و این حرفا رو بر نمی داره. هر کس یا علی گفت را افتاد، حقیقتا گفت من آمدم، در بروش باز میشه. اما واقعا بیاد، واقعا در مسیر بیفته، یک صبح به اخلاص بیاد بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یک صبح به اخلاص بیا، بیا همینجور بیا تا کام روا شدی. یعنی انسان باید تکلیف خودشو مشخص کنه، میخواد دنبال گناه بره راهش یه ور دیگر. اگر تصمیم میگیره که الهی بشه دیگه باید پشت پا بزنه به همه چی. به همه چی که میگیم یعنی به گناه، به لذات، به شهوات، به اینها پشت پا بزنه، یک سره الهی بشه. انشاءالله که از باطن اولیاء خدا اون فیوضات و اون علوم و حقایق به جان ما ریزش کنه. جان ما پیوند بخوره با حجت الهی و امام عرب و جز شیعیان متبر بشه.